أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. قال الله الحكيم في كتابه العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. بعد از خودفراموشی و خدافراموشی، یا به تعبیر دیگر از خودبیگانگی و غفلت از خداوند، سومین عامل و دلیل برای اضطراب و نگرانی بشر ترس از مرگ. این یکی از مهمترین دلواپسی های بشره. اکثر مردم به این ترس خو گرفتند، البته برخی بیشتر برخی کمتر. فرق این عامل با دو عامل قبلی که شبهای گذشته اشاره کردیم این است که تأثیر اون دو عامل در نگرانی و دلواپسی و اضطراب خیلی واضح و روشن نیست، اما تأثیر ترس از مرگ در دلنگرانی و اضطراب درونی انسان کاملا واضح و روشنه. خب با این اضطراب چه باید کرد؟ اصل مردن یه امر کاملا بدیهی و روشنه، یعنی هیچ کس از اول خلقت بشر تا به امروز پا به این دنیا نگذاشته که بماند. هر کسی آمده مرده. همه اونایی هم که ادعا کردن ما اکسیر جاودانگی بشر رو میخوایم اختراع بکنیم و به بشر بدیم که جاودانه بشه، بعد از مدتی کذب و دروغ این ادعاها روشن شده. این یه امر مسلمی است. قرآن می‌فرماید اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. هر جا باشید مرگ شما رو در بر می‌گیرد، ولو در قصرهای محکم و مستحکم زندگی کنید. کل نفس ذائقة الموت، همه مرگ رو خواهند چشید. این امری است اجتناب ناپذیر و چاره ای از اون نیست. اما ترس از مرگ خب وجود داره. این چیزی است که هر کسی به درون خودش مراجعه بکنه خیلی راحت اون رو در میابه. این ترس یه مقدارش لازمه و از حدش هم که بگذره واقعا کشنده است. ملا صدرا در توجیه اون مقدار لازم ترس از مرگ در اسفار می‌فرماید به حکمت خداوندی ترس از مرگ در وجود انسان نهاده شده که روح بتواند بدن رو در برابر حوادث کنترل کنه، روح میخواد از این بدن استفاده کنه، به بلوغ برسه، به کمال برسه. بنابراین اگر آسیبی بخواد متوجه بدن بشه، طبیعتاً عکس العمل نشون میده. اصلا احساس درد در واقع یه راهی برای حفظ جان انسان در مقابل آسیب‌ها. و ترس، اگه ترس از مرگ نباشه، خیلی از احتیاطاتی که ماها تو زندگی داریم میکنیم دیگه نخواهیم داشت. پس یه مقداری ترس از مرگ به همین حدی که گفتم لازمه، یه مقداری هم که از اون طرف گاهی ترس از مرگ به حدی میرسه که خودش سبب مرگ میشه. در این موارد داستان زیاده که انسانهای بسیاری با تلقین مردن. دیگه حالا چون وقت نیست، من نیازی نیست داستانا رو نقل بکنم. اما به غیر از این دوتا، واقعا اکثر مردم مبتلا به ترسن، حالا یا ترس مرگ خودشون یا ترس از مرگ عزیزانشون. حتی روانشناسا میگن ترس مرگ از عزیزانم ریشش ترس از مرگ خود آدمه. اونایی هم که حتی میان میگن ما حاضریم هر آسیبی به ما برسه، اما مثلا فرزندمون مرگ به سراغش نیاد، تهش ولو خیلی اینو نمیپذیرن، ولی تهش باز ترس از مرگ خودشونه. حالا تحلیلش بماند. خب این ترس طبیعتاً موجب اضطراب و نگرانی میشه. چجوری باید اینو برطرف کرد؟ اینم یه مسئله ای نیست که تازه باشه. از قدیم الایام، در قدیمی ترین آثار و نوشته ها و مکتوبات بشری این موضوع اصلا مطرح شده. و این که چگونی ما بر این ترس غلبه کنیم، این یه ترس آزاردهنده است. فکر مرگ، فکر تنهایی، فکر این که انسان معلوم نیست کجا میخواد بره، چه اتفاقی میخواد بیفته، فکر جدا شدن از فرزند و اطرافیان، اینا بالاخره به انسان اذیت و آزار میرسونه. اینو چیکارش باید کرد؟ اینجا من دیگه وارد آرا و افکاری که در این رابطه ارائه شده نمیشم، فقط خیلی خلاصه عرض میکنم که دو دسته به دنبال چاره‌جویی برای ترس از مرگ برآمدن. یکی اونایی که معتقدن مرگ نیستی و نابودی و از بین رفتنه، یا عده‌ای معتقدن اصلا مرگ پایان همه چیزه، انسان با مردنش دیگه همه چیز تمام میشه، بعدش هیچ خبری نیست. یه عده معتقدن مرگ نیستی و نابودی و پایان همه چیز نیست، مرگ عبور از یک مرحله به مرحله دیگره. و جالب اینه هر دو گروه به دنبال درمان اضطراب ناشی از ترس از مرگ برآمدن، از یونان باستان تا به امروز. اونایی که میگن مرگ نیستی و نابودیه، میگن ما باید با این ترس اینجوری مبارزه کنیم، بیایم برای مردم شرح بدیم بابا مرگ نه درد داره نه رنج داره، بعدش هم خبری نیست که شما بخواید بترسی ازش. اصلا باید روشن کنیم حقیقت مرگ را که هیچی نیست. یه عده‌ای میگن خب ما بهترین راه اینه ذهن بشر رو از توجه به مرگ منحرف کنیم، یعنی اصلا نذاریم به مرگ فکر کنه. اصلا مرگندیشی خوب نیست. الان این نظریه در همین دنیای امروز در اروپا طرفداران بسیاری داره، از فلاسفه بزرگ عده‌ای به این معتقدن. اصلا میگن ما باید مرگندیشی رو از ذهن بشر دور کنیم تا میتونیم حواسشو پرت کنیم، اصلا به مرگ فکر نکنه. اون وقت میان چه کار میکنن؟ آثار به یاد آوردن مرگ و مردن رو از دوروبر بشر محو میکنن. یه کاری میکنن که اصلا هیچ چیزی که نشانه مرگ باشه تو ذهنش نیاد. خب حالا این نقد، این فکر و این نظریه بماند، اما در مقابل بسیاری از فلاسفه و اندیشمندان الهی به ویژه در عالم اسلام معتقدند مرگ انتقال از یه مرحله به مرحله دیگره. این حالا من خواهم گفت همون چیزی است که قرآن کریم و روایات معصومین و اندیشمندان ما همه در صدد تبیین این برآمدن، با اختلاف نظرهایی که بینشون هست. آیه‌ای که اول عرضم تلاوت کردم، قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، بگو شمایی که از مرگ فرار میکنید حتما شما اون رو ملاقات خواهید کرد، یه روزی مرگ به سراغ همه شما خواهد آمد. ثم تردون الی عالم الغیب و الشهاده، شما برده میشید به عالم غیب و شهادت. این همون عبور و انتقال از یه مرحله به مرحله دیگر است. بعدش هم که حالا میفرماید ینبئکم بما کنتم تعملون. خب این تردون الی عالم الغیب و شهاده، من میخوام اینو یه مقداری توضیح بدم. اصلا این که ترس ما از مرگ به چه دلیله، و اگر ما این دلیل ها رو بشناسیم یه خورده ای، نه اینکه حل بشه ها، فکر نکنید این حرفای من دیگه امشب ترس شما رو از مرگ به کلی زائل میکنه، نه خیر، این خیلی کار میخواد. ابن سینا یه رساله ای داره، البته مشهور شده به نام ابن سینا، منتشرم شده، رسالتون فشفاء من خوف الموت. این البته به نام ابن سینا منتشر شده، یه جزوه کوچیکیه در درمان ترس از مرگ. البته به حسب واقع این رساله مال ابن سینا هم نیست، این مربوط به ابو علی موسکوی که از دانشمندان قرن چهارم و پنجم هجری است، ایرانی است، و متاسفانه این دانشمند ایرانی در بیرون از ایران مشهورتر از ایرانه. آثارش در لندن و پاریس و دمشق و قاهره منتشر شده و اونجاها بیشتر میشناسنش تا ما که اهل موسکوی ری بوده و الانم قبرش در اصفهانه. این از اموریه که مایه تأسفه، ما با مفاخر خودمون آشنا نیستیم. اصل این رساله مال ابو علی موسکوی است، اسمش هم رسالتون فلقم عن الموته. خب تو این رساله اومده یه توضیحاتی داده که چرا ما از مرگ میترسیم، بعد برای هر کدومم عرض به حضور شما یه راه ارائه داده. ملا صدرا هم گرچه به این صراحت نه، ولی در اسفار به این موضوع پرداخته، مسئله ترس از مرگ. حالا من خلاصه و چکیده و فشرده دلائل ترس از مرگ رو میگم، ببینید که واقعا اینا قابل حل هست یا نه. حالا ابن سینا یا مسکوی 5-6 تا دلیل ذکر کردن، ولی تهش 3 تا دلیل اصلی داره. 1، جهل به حقیقت مرگ. مهمترین دلیل ترس ما از مرگ اینه که نمیدونیم مرگ چیه، جهل داریم، یا جهل بسیط یا جهل مرکب به قول آقایون، یا اصلا نمیدونیم چیه یا تصور غلط داریم. یه سوالی کردن از مردم که مرگ چیه، ببینید پاسخهایی که دادن. یکی میگه فرو رفتن در تاریکی، یکی میگه وحشت و تنهایی، اینا گزارش هایی است که متخصصین دادن. یکی میگه عرض به حضور شما زندانی شدن، هر کی یه تلقی از مرگ داره. یکی گفته نیستی و عدم و نابودی. این معلوم میشه حقیقت مرگ برای بسیاری از انسانها روشن نیست. مرگ چیه؟ مرگ یه جمله است. صدر المتألهین در یک جمله مرگ را معنا کرده. مرگ عبارت است از توجه به جهان آخرت. به همین سادگی؟ بله، مرگ توجه به جهان آخرته، یعنی باز شدن چشم انسان به یه دنیای دیگر. مرگ اینه، کشف قطاع، کنار رفتن حجاب از جلوی چشم انسان و دیدن یه عالم دیگره. برای همینه که در قرآن از این تعبیر میکنه به ولادت دوم. تو قرآن دو تا موت، دو تا حیات برای انسان ذکر میکنه. یه ولادت اینه، ولادت دوم. یعنی ولادت اول اینه که انسان از شکم مادر متولد میشه، پا به این دنیا میذاره، این دنیا رو میبینه، چشش به این دنیا باز میشه. مرگم دقیقا عین همونه، یعنی یک ولادت دومی است که انسان از بطن دنیا و شکم ام طبیعت که پریشبم گفتم متولد میشه برای ورود به یک عالم دیگر. مرگ یعنی باز شدن چشم انسان به یک دنیای دیگر. به همین سادگی بله، منتها گیر کار چیه؟ حالا عرض خواهم کرد. چشم انسان به یه دنیای دیگر باز میشه، نه دردی داره نه رنجی. خود مرگ نه دردی داره نه رنجی داره. درد و رنج مال بعدشه، اونم تابع کار و عمل ماست. در قرآن خداوند متعال مرگ رو تشبیه میکنه به خواب، بهش میگه مرگ موقت. میگه این خوابه. الله یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت و یرسل الاخرى الى اجل مسمى. میگه خداوند جان انسانها رو میگیره، اونایی که دارن میمیرن خدا در حین مردن جانشون رو میگیره، جان آدمایی هم که به خواب میرن میگیره، اونم اخذ روحه. خواب یعنی خروج موقت روح از بدن. منتها میگه ما جان انسان ها رو که تو خواب ازشون میگیریم، اونایی که وقت مرگشون فرا رسیده باشه، اون جان و روحشون رو پیش خودمون نگه میداریم، دیگه به جسمشون بر نمیگردونیم. اینایی که دیدید تو خواب میمیرن همینن دیگه. و اونایی که وقت مرگشون نرسیده، این روح رو بر میگردونیم تو جسمشون تا زمان معین، الی اجل مسمی. این مرگ موقته. اما مرگ دائم اون مرگی است که خدا این رو میگیره دیگه بر نمیگردونه. خب میگیره چی میشه؟ جسم از بین میره اما روح باقیه. کجا میره؟ توی عالم دیگه. اون عالم کجاست؟ عالم ملکوت. منتهای ملکوت اعلا داریم، یه ملکوت اسفل. یه عده میرن ملکوت اعلا، چششون به ملکوت اعلا باز میشه، یه عده چششون به ملکوت اسفل باز میشه. پس مرگ یعنی باز شدن چشم انسان به یه عالم دیگر. برای همینه بزرگان یه اصطلاحی دارن به نام مرگ اختیاری. اینو ملا صدرا در آثارش داره، بزرگان دیگه هم دارن. مرگ اختیاری. مرگ اختیاری چیه؟ مرگ اختیاری یعنی این که انسان به اختیار خودش در همین دنیا تلاش کنه چششو باز کنه. تو همین دنیا با این که سر و کار با ماده و طبیعت داره، تلاش کنه پرده ها رو کنار بزنه. و این کار عرفاست، کار اولیاه، انبیا و ائمه معصومین تو همین دنیا این مرگ رو دارند. یعنی پرده ها رو کنار زدند و چششون به عالم دیگر باز شده. مرگ یعنی باز شدن چشم انسان به عالم بالاتر از ماده. بابا یه خبرایی هم هست، غیر از این چیزی که ما داریم میبینیم، غیر از این چیزی که ما سرگرم میشیم، غیر از اینی که هر روز سر یه چیزای جزئی و پوچ و عرض به حضور شما درگیرشیم، یه چیزای بالاتر از این دنیا هم هست. خب اگر کسی به این نقطه برسه که چششو به عالم بالا باز بکنه، خیلی فرق میکنه. زندگیش یه جور دیگه میشه، مسیر زندگیش یه جور دیگه میشه. خیلی کنترل میکنه خودشو، خیلی حواسشو جمع میکنه، عملشو درست میکنه. اگر ما بدانیم درد و رنج ما یا تمتع و بهره‌مندی ما تابع عمل ماست و این آثارشو با کنار رفتن پرده ها ببینیم، خیلی فرق میکنه. چرا امام معصوم گناه نمیکنه؟ فکر گناه هم نمیکنه؟ نه اینکه مجبور باشه، مجبور نیست، اما او حقیقت گناه رو میبیند. مثل سم میمونه، میگه من خب اصلا کسی، شما الان فکر میکنید اصلا برید سم بخورید؟ هیچکی فکر سم خوردن به کلش نمیاد. امام گناه را، دروغ را، زنا را، دزدی را، ربا را سم میداند که فکر خوردن او و ارتکاب او را به ذهنش نمیاره. اما ما چون نمیدونیم چیه، حقیقتشو نمیدونیم، چشمون بسته است، همه این کارا رو میکنیم. بهشت و جهنم اون دنیا با عمل ما درست میشه. اونجاست که فینبئکم بما کنتم تعملون، اونجاست که خدا ما رو به عملمون آگاه میکند. اونجاست که میبینیم چه کردیم. درد و رنجهای ما وقتی است که اعمالمون مجسم میشه در جلوی چشم ما. خوشی ما وقتی است که اعمال ما جلوی چشمون مجسم میشه. پس ببینید، اولین عامل ترس ما از مرگ، جهل ما به مرگ و جهان پس از مرگه. دومیش اعمال ماست. ما از اعمالمون میترسیم، میدونیم اونور یه خبریه، اعمالمون انقدر بده که میترسیم اونجا گرفتار بشیم. سومیش جدایی از دنیا و اون چه که تو این دنیا داریم. این ستا عامل عمده ترسه. خب چجوری اینا رو باید کنار بزنیم؟ بفهمیم مرگ چیه. دو، عملمون رو درست کنیم. سه، تعلقاتمون رو کم کنیم. حالا اینو من چون خودش یکی از عوامل اضطرابه در آینده توضیح میدم. بهشت و جهنم بله هست. برای رفتن به جهنم آدم باید بترسه. از بعد مردن شروع میشه این گرفتاری ها. جهنم به تعبیر ابن عربی در فتوحات مکیه برگرفته از نام جهنم است. یه چاهی است، چاه بدون ته، یا چاهی که خیلی عمق داره و تهش خیلی دوره و پیدا نیست، بهش میگن جهنم. جهنم یه جاییست که خیلی عمق دارد. تو روایات داره 750 سال طول میکشه آدم به عمقش برسه. حالا این یعنی چی؟ این خودش باز یه همچین جایی ترس داره. اما الان جهنم هست، الان بهشت هست. اینو یه دقیقه فقط عنایت بکنید. ابن عربی در فتوحات مکیه تعبیری داره، میگه جهنم زندان خدا در آخرت است. این عین تعبیرش، جهنم زندان خداست در آخرت. و این که اختلاف شده آیا خلق شده یا نشده، اون وقت او یه راهی رو میگه. میگه ببینید، تشبیه بیکنه، میگه شما فکر کنید یه کسی یه محوطه ای رو دورش دیوار کشیده ولی توش هیچی نساخته. دیوار کشیده ولی چیزی توش نساخته. شما وارد این محوطه میشید، فقط دیوار میبینید. ساختمونهای این دیوار چجوری درست میشه؟ برای هر کسی با عملش درست میشه. یعنی جهنم جایی است که عمل ما تعیین میکند جای ما را در اونجا، و بهشت هم همینطور. این حرف ابن عربی است. روایات هم اینو تأیید میکنه. در حدیث معراج داره پیامبر در شب معراج در بهشت دید عده‌ای ملائکه مشغول کارند، گاهی کار میکنن گاهی دست از کار میکشن. سوال کرد چرا اینا گاهی کار میکنن گاهی دست از کار میکشن؟ خداوند فرمود اینها کسانی هستند که برای بندگانی که اهل ذکرند، تا مادامی که اهل ذکرند این بنا رو مطابق ذکر اونها میسازن، اون وقتی که از ذکر غافل میشن اینام دست از کار میکشن. همین الان ما داریم بهشت و جهنم خودمون رو میسازیم. این تفسیریه که از بهشت و جهنم. بله، آدمی که عملش ناجور باشه ترس داره مرگ براش، چون با مرگ چشش به ملکوت سفل اسفل باز می شود. آدمی که کارش خوبه، عمل صالح داره، با مرد چشش به ملکوت اعلا باز می شه. وقت امام رحمت الله علیه اینجا یه تعبیر دیگری دارن. ایشون یه راه دیگری رو ذکر می کنه برای بهشت و جهنم که حالا بماند. ببینید، عمده ترین دلیل ترس ما از مرگ یا اینه که مرگ رو نمیشناسیم. خب اگر بر طبق منطق قرآن و اهل بیت مرگ عبارت هست از رد به عالم غیب و شهادت، ترس نداره، نابودی نیست، عدم نیست، رفتن از یک جایی به جای دیگر، تولد دوباره. اگر به خاطر گناهانمون میترسیم، خب به جای اینکه بشینیم هی قصه بخوریم، بترسیم، دلشوره داشته باشیم، پیش خودمون آی من میمیرم، آی چه میشه، آی چه میشه، تکون بدیم، یه تکونی بخوریم، یه تکونی به خودمون بدیم، یه تغییری در زندگیمون ایجاد کنیم. این که نشد هی بشینیم از ترس مرگ شبا خوابمون نبره، هیچ دست رو دست هم بذاریم. بابا راه داره، راهش تغییره، راهش ترک گناه و معصیت در حد توان. ما با همین میزان داریم، با همین فرمون داریم میریم جلو، همه کارم میخوایم بکنیم، از همه لذتهای دنیا حرام و حلالش استفاده کنیم، در این حال هم از مرگ نترسیم. خب این که نمیشه که. راه سوم، اگر از جدا شدن از زن و فرزند و نزدیکان و مال و قدرت و ثروت و شهرت میترسیم، خب بابا این پیوندها رو باید برید. وقت شما ببینید یکی از عناصری که در سخنان سید الشهدا از ابتدا تا انتها شما به عنوان یک خط روشن همه جا میبینید، ذکر موت و بهشت و جهنم و معاد باوری است. ما باور و ایمان به معاد دل رو آروم میکنه. ایمان به معاد به معنای واقعیش، یعنی در عمق جان ما نفوذ بکنه ایمان به معاد، به بهشت و جهنم. اون خطبه معروف امام حسین وقتی از مکه میخواد بیاد بیرون به سمت عراق، خط الموت علی ولد آدم کم حت الخلاده علا جید الفتاد. ببینید میگه مرگ مثل گردنبندی که زینت دختران است برای فرزند آدم نوشته شده. گردنبند و از یه دختر نوجوان و جوان معمولا از لوازمشه. مرگم اینجوری جدا شدنی نیست. من یه مروری می کردم روی خطبه ها، نامه ها، سخنان، دعاها، دعاهایی که برای اصحاب همراه کردن و نفرین هایی که به دشمنان کردن. عجیبه، تو اکثر اینها مسئله بهشت و جهنم مطرح شده. امام حسین ایمان به معاد داشت به معنای واقعی کلمه، به خاطر همین ذن نفس المطمئن نبود، دل آرام داشت. یعنی پرده ها از جلوی چش او کنار رفته بود، میدید حقیقت بهشت و جهنم را و معاد را به معنای واقعی کلمه درک کرده بود به تمام وجودش، انا لله و انا الیه راجعون را. برای همینه که به مرگ اشتیاق داشت. تو همون خطبه میفرماید اشتیاق من به مرگ بیش از اشتیاق یعقوب به یوسف است. اشتیاق من به مرگ بیش از اشتیاق یعقوب به یوسف، مثل پدرش امیرالمؤمنین. والله لابن ابی طالب آنس بالموت، خدا قسم علی ابن ابی طالب با مرگ انقدر مأنوست، مثل من آنس بالموت من طفل به ثدی امه، همطور که طفل به پستان مادرش علاقه داره من به مرگ علاقه دارم. این اشتیاق برای چیه؟ برای این که چشش به رو آخرت بازه، چشش به رو ملکوت بازه. البته اینم بگم، همین امیرالمؤمنین تو بعضی تعابیر داره. یه هول و هراسی داشت شبی که میخواست بره شب 21 بره مسجد، این هول و هراس رو نقل کردن. اون هول و هراس غیر از این کراهت مرگه، از مرگ بدش نمی آمد، اما هول و هراس داشت. چرا؟ از جنس هول و هراس و تبش قلب دیدن عاشق معشوق را. یه دختری که میخوان خواستگاریش بیان اولین بار تپش قلب داره، یه هول و هراس داره، مخصوصا اگر اون کسی که علاقش به او زیاده بخواد خواستگاریش بیاد، بدش نمیاد، اما در این حال تپش قلب داره، هول و هراس داره، اشتیاق داره. اشتیاق منافاتی با تپش قلب و هول و هراس نداره. اشتیاق امیرالمؤمنین به ملاقات خدا از جنس اشتیاق عاشق به معشوق است که همراه با یه هول و حزن و اندوه و تپش قلبم هست. امام حسین با مرگ اینجوری بود. من وقت گذشته دیگه، بعدش هم برنامه اینجا هست، مواردی رو یادداشت کرده بودم که در دعاهایی که امام حسین برای اصحاب میکنه ببینید چقدر رو این مسئله تأکید میکنه. اونا رو ازش عبور میکنم، یکی دو نمونه رو فقط عرض میکنم. اون وقتی که طفل 6 ماهه امام حسین هدف تیر زهرآلود حرمله قرار گرفت، تیر آمد خورد به گلوی علی اصغر. این طفل جلوی چشم امام حسین پرپر شد. امام حسین یه جمله ای اونجا فرمود: الهی، دستو گرفت زیر گلوی علی اصغر، الهی ترا ما حل بنا فی العاجل فجعل ذالک ذخیره لنا فی العاجل. خدایا تو شاهد باش اینا امروز با ما چه می کنند، تو این را ذخیره ای برای روز قیامت ما قرار بده. صبح روز عاشورا که ابن سعد اومد با یه عده هی دور خیمه اینور و اونور کردن و بالا پایین کردن، امام حسین دستور داد اسبش رو آوردن. اسب رو که آوردن سوار بر اسب شد، این جمله رو فرمود: یا عباد الله انی عذت بربی و ربکم ان ترجمون و اعوذ بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. خدایا ای بندگان خدا، من پناه میبرم به پروردگار خودم و شما، خطاب به سپاه عمر سعد، از این که میخواید منو به قتل برسانید، و من پناه میبرم به خدا، به خدای خودم و شما، از هر متکبری که به یوم حساب عقیده ندارد. میگه اون کسی که در مقابل من ایستاده و میخواد منو به قتل برساند معاد را باور ندارد. و ظهر عاشورا بعد از نماز ظهر عصر، بعد از اون همه مشکلات و گرفتاری هایی که برای سید الشهدا پیش آمده، همین جمله ها رو میگه به اصحاب: اصحاب پاشید، بهشت منتظر شماست. بهشت منتظر شماست، پیامبر منتظر شماست، شهدا منتظر شما هستند، اونا دارن به هم بشارت میدن ورود شما را به بهشت خدا. از این جمله ها زیاد دارد سید الشهدا. و من عرض بکنم به مناسبت ذکر مصیبت قاسم ابن الحسن که روزشم همه شما گوش دادید، شب عاشورا که امام حسین بیعتشو برداشت از اصحاب، ببینید همین یه حادثه ده ها پیام، ده ها مطلب، ده ها نکته ازش قابل استفاده است. من به مناسبت تو این چند شب گفتم. بعد از این که اصحاب همه صحبت کردن، اول فضل العباس صحبت کرد، همه صحبت کردن، اون آرامش اصحاب، آرامش سید الشهدا که همه با علم به شهادت و موت، با علم به شهادت و موت اونجور آرام بودن، قاسم ابن الحسن که یه نوجوان تازه بالغ بود، امانت برادر بود، آخر مجلس پاشد سوال کرد یا ام و انا اقتل، یه سوال دارم امو جان، آیا منم کشته میشم؟ فاشفق علیه الحسین، امام حسین محبت کرد به او، یه نوجوان تازه بالغ بود، فاشفق علیه الحسین ثم قال یا ابن اخی کیف الموت اندک. ببینید اول سوال کرد پسر برادرم مرگ در نزد تو چگونه است؟ این میخواست ببینه اصلا فهمی از مرگ داره که میگه منم کشته میشم. این انس با امام حسین تو همین سفر، تو زندگی 10-11 سال تو دامن امام حسین زندگی کرده، حقیقت را یافته، بصیرت پیدا کرده. قال یا ام احلا من الاصل، احلا من الاصل، مرگ برای من از اصل شیرین تر است. قال امام فرمود ای والله فذالک احلا، درست گفتی، به خدا این چنین است، مرگ از اصل شیرین تر است. وقت این نوجوان با این نگاه به مرگ روز عاشورا، راوی میگه دیدیم یه نوجوانی با یه لباسی که یه خورده برای او بزرگ بود، حتی میگه بند کفشش هم پاره بود، مثل قرص ماه، مثل قرص ماه آمد. یه دفعه همه خیره شدن. این با این نگاه اومد رفت جنگید، جنگید. اون وقتی که با ضربت یک نانجیبی از روی اسب به زمین افتاد، فریاد زد یا اما، ای عمو جان به فریادم برس. امام به سرعت بالای سر او آمد، سر او رو به دامن گرفت، فرمود بعدن لقوم قتلوک و من خصمهم یوم القیامه فیک جدوک. رحمت خدا از رحمت خدا دور باشند کسانی که تو را کشتند، اونهایی که روز قیامت رسول خدا دشمن اونهاست. عزب الله علی امک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیب و کثم ملای انفعوک. این خیلی سخت است به خدا برای عموی تو که تو کمک بخواهی، تو من رو صدا بزنی، من نتوانم به تو جواب بدم، یا اگرم جواب بدم نتوانم به تو نفع و فائدهی برسانم. سوتون والله کثر واتره و قل ناصره، صدایی که جنایتکاران و تجاوزگران بر اون فراوان و اندوهند، اما یاریگران و یاورانش اندک. گله